بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدی جاوید.
با سلام، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز سه‌شنبه برای دیدار با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی وارد تهران شد. جلال طالبانی قرار است در تهران با محمود احمدی نژاد همتای ایرانی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی و نیز عبدالعزیز حکیم روحانی شیعه که برای درمان بیماری سرطان در ایران به سر می‌برد ملاقات کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در پاریس با فواد سینیوره نخست وزیر لبنان دیدار و با وی در مورد پیشرفت لبنان گفتگو کرد. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد خانم رایس در دیدار با فواد سینیوره در حاشیه گفتگوهای پاریس بر حمایت آمریکا از تلاش‌ها به منظور انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در لبنان تاکید کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مورد آنچه سیاست‌های یک‌جانبه‌ای که امنیت روسیه را به خطر می‌اندازد خواند به ناتو هشدار داد. سرگئی لاوروف روز سه‌شنبه در آغاز دیدار شورای ناتو روسیه در مسکو گفت که روسیه و متحدانش باید برای تضمین امنیت یکدیگر با هم همکاری کنند. وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق در مورد اتهام‌ها علیه یکی از عمده‌ترین شرکت‌های مقاطعه‌کار دفاعی در اروپا است. گفته می‌شود این شرکت با دادن رشوه به اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی برنده یک آگهی مناقصه در عربستان سعودی شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت BAE با ارائه 2 میلیارد دلار رشوه به مقام‌های عربستان سعودی برنده قرارداد فروش تسلیحات نظامی و هواپیما به مبلغ 86 میلیارد دلار در عربستان سعودی شده است. اتحادیه اروپا و ترکیه روز سه‌شنبه گفتگوهای محدود در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه را از سر گرفتند. این گفتگوها تنها به 2 مسئله در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی محدود خواهد شد و به مسائل عمده اقتصادی نمی‌پردازد. بر سر یک طوفان موسمی پرقدرت در جنوب غربی پاکستان در روز سه‌شنبه دست کم 2 نفر کشته و هزاران نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.
با تشکر از مهدی جاوید که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به حقوق شهروندی در گفتگو با یک وکیل و فعال سیاسی در تهران. حمله انتظامات دانشگاه به تحصن دانشجویان اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر. گمان زنی ها درباره انتخاب تونی بلر به عنوان فرستاده ویژه در خاورمیانه. و گزارش های دیگر. رئیس قوه قضاییه گفته است نظام حقوقی ایران حقوق شهروندی را مراد می کند و چنانچه حقوق شهروندی را پایمال کند دیگر یک حکومت اسلامی نیست. حسام مهدوی در گزارشی با بررسی گفتار رئیس قوه قضاییه نظر یک حقوقدان و یک فعال سیاسی را پیرامون اظهارات آقای شاهرودی جویا شده است. حسام مهدوی.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه در همایش قوه قضاییه و حقوق شهروندی گفت بخشنامه‌های صادره و دستورات اتخاذ شده نشان می‌دهد نظام قضایی به حقوق شهروندی توجه دارد. آقای شاهرودی حقوق شهروندی را شامل حق دادرسی عادلانه، حق استفاده از وکیل، ممنوعیت شکنجه و هتک حیثیت افراد، کاهش استفاده از بازداشت‌های موقت و ممنوعیت هر گونه محرومیت و سلب آزادی دانست. در گفتگو با دکتر نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران از او پرسیدم آیا همانطور که رئیس قوه قضاییه میگوید حق استفاده از وکیل در محاکم قضایی مراعات میشود؟
آنچه که ایشون فرمودن داره مراعات میشه امیدوارم که چنین باشه، اما در عمل چنین نیست. ما در مورد وکیل برخلاف اصل 35 قانون اساسی که میگه طرفین در تمام مراحل دادرسی میتونن وکیل داشته باشند، با قانون عادی جلوی انتخاب وکیل رو برای مردم گرفتیم در محله تحقیق مقدماتی به فرض هم که اگر قاضی مجوز حضور من وکیل رو در دادگاه بده، فقط میتونم بشینم و نظارگر باشم و در آخر اگر مطلبی داشتم بنویسم به دادگاه بازپرسی بدم. و در موارد دیگر برابر ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی در موارد متعددی مثل موجب فساد شود، حضور غیر متهم، مثل محرمانه بودن، مثل جرائم امنیتی، اصلا از حضور وکیل جلوگیری میکنه. و ما هم راجع به کارهای عادی زیاد محل مناقشه نیست، بحث راجع به امور کیفری و حقوق و حیثیت افراد که قانون اساسی گفته باید حفظ بشن. در بخش وکالتش من با کمال عذرخواهی از ریاست قوه قضاییه میگم که خلاف ارزشون رسوندن، قطعا چنین نیست. ما الان افراد زیادی رو داریم که وکیل ندارن، یا اگرم وکیل داشته باشن وکیل یک نقش دفاع به معنی کیفین بندند رو برعهده نداره.
تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در تهران که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی مدت‌ها در بازداشت و زندان بوده است، در ارزیابی ادعاهای رئیس قوه قضاییه پیرامون حفظ حقوق شهروندی در ایران میگوید:
معمولاً من هر موقع سخنرانی آقای شاهرودی گوش می‌دم، احساس می‌کنم گاهی ایشان جای ریاست و با جای منتقد قوه قضاییه گاهی به اصطلاح تعویض می‌کنه. یه مسئله است، معمولاً ایشان یک زاویه‌ای داره و بخشی از مقامات قوه قضاییه، اما این تو حقوق شهروندی و نظام قضایی مراعات میشه. لااقل در مورد فعالان سیاسی، حقوق مدنی، فعالان سنفی، به نظر من این داره سوال فراوانیه. مثلا من یک مثال بارزی به شما بزنم، واژه براندازی نرم که به وسیله نهادهای امنیتی تو ایران مطرح میشه و تو بازجویی واقعا یک متهم تلف میکنه، هیچ تعریف حقوقی نداره. با این واژه متهم در انفرادی در پس رو به دیوار فشارهای فراوانی به اصطلاح چیز میشه تحمل میکنه و بعد تو دادگاه به جرم تشویش احسان عمومی و امثالهم محاکمه میشه. یا اینکه مثلا شما دقت بکنید الان همین دانشجویانی که زندانی هستن یا افراد متفاوتی که به جرم به اصطلاح براندازی نرم الان چند نفری که در زندان ها هستن، آیا حقوق شهروندی اینا رعایت میشه؟ به تو تمام دوران اصلاحات آیا افرادی که به جرم نوشتن و مقاله نوشتن به اتهام براندازی نرم دستگیر شدن، مثل ملی مذهبی ها، دانشجو ها و دیگران، آیا در اون انفرادی های طولانی حقوق شهروندی اینا رعایت شده؟ یا مثلا این چیزی که به نام وثیقه ها الان وجود داره، وثیقه بسیاری از زندانی ها در حقیقت که آزاد شدن یا بازداشتی که آزاد شدن گروگان وثیقه هایی هستن که معمولا وثیقه هم اموال و خانه های مردم یا آشنایانی که برای آزادی اینا گذاشته شده و هنوز همچنین بلا تکلیف مانده. یا مثلا ممنوع خروج بودن ها، آیا ممنوع خروج بودن ها رعایت حقوق شهروندی میشه؟ به نظر من نمیشود گفت که الان در جامعه ما حقوق شهروندی رعایت میشه.
به هر حال رئیس قوه قضاییه این را هم گفته است که چنانچه حکومتی تحت هر عنوان حقوق شهروندی را پایمال کند، دیگر یک حکومت اسلامی نیست.
گزارش حسامی مهدوی را میشنیدید از سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره حقوق شهروندی و رعایت آن در ایران. تحصن دانشجویان اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی پلی‌تکنیک شب گذشته مورد حمله انتظامات دانشگاه قرار گرفت و دانشجویان مجبور به پایان دادن تحصن خود شدند. انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه صادر کرد با محکوم کردن این حمله از ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروی انتظامی خبر داده است. فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد هاشمی دبیر دفتر تحکیم وحدت در آغاز از چگونگی ماجرا پرسیده است. محمد هاشمی:
ببینید الان نزدیک به 50 روزه که دوستانم در دانشگاه پلی‌تکنیک همچنان در بازداشت هستند و اخبار دقیقی ما از وضعیت دوستانمون نداریم. از این نظر دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک و سایر دانشگاه همچنان پیگیر اونها هستند و اعتراض به ادامه بازداشت اونها همچنان ادامه داره. این اعتراضات در قالب تحصن‌ها و تجمعاتی در دانشگاه امیرکبیر برگزار میشه، ما اصلا ادامه داره و پیگیر هستن دوستان. در ادامه این اعتراضاتشون هم دیشب یک تحصنی رو در دانشگاه آغاز کرده بودن که متاسفانه لحظاتی بعد از آغاز تحصنشون نیروهای انتظامات دانشگاه با اونها برخورد فیزیکی کردن، مورد ضرب و شتم قرار دادن دوستان ما رو و از دانشگاه اخراج کرد.
دلیل این حمله چی بود؟
ببینید اصلا هیچ پاسخگویی سی مدیریت دانشگاه نسبت به برخوردی که با دانشجویان صورت میده نداره. این نه در دانشگاه امیرکبیر، در پایه دانشگاه ما هم همین گونه است. ما در دانشگاه علامه امروز می‌بینیم برخوردهای شدید انضباطی با دوستان ما صورت می‌گیره، بدون کوچکترین بهانه‌ای سنگین‌ترین حکم‌های انضباطی بر مورد بچه‌ها صادر میشه، ولی در مدیریت دانشگاه هیچ پاسخگویی در مورد دلیل این حکم‌ها نداره. در دانشگاه امیرکبیر هم همین گونه است. اساساً بازداشت دوستان ما هیچ توجیهی نداشته و در ادامه هم ممنوع بود کردنشون، ممانعت از ادامه امتحان دادن بچه‌ها و برخوردهایی که با دوستان ما شده، هیچ گونه پاسخگویی ما از طرف مدیریت دانشگاه‌ها شاهد نبود.
با حمله به تحصن، این تحصن عملاً پایان پیدا کرد یا اینکه در جای دیگه برگزار میشه؟
بله، عملاً دانشجویان از دانشگاه خارج کردن و امکان ادامه تحصن دیگه در دانشگاه وجود نداشت برای دوستان ما. ولی عرض کردم اعتراضات همچنان در شکل‌های مختلفش در دانشگاه ادامه داره.
آخرین خبری که از وضعیت بازداشتگان دارین چی است؟ شما اول گفتین که خبری ندارین، ولی هیچ گونه جزئیاتی درباره وضعیت اونها اینجا اونجا به دست نمیاد؟
ببینید اخبار دقیق و موثقی بود نیست. ما فقط یک سری اخبار و کلیاتی از طرف سخن مسئول قوه قضاییه منتقل میشه که دانشجویان در سلامت هستن، ولی اساسا نگهداری بچه‌ها در زندان انفرادی خودش بدترین فشارها برای بچه‌ها هست. به علاوه اینکه خبرهای دقیقی هم نداریم از وضعیت روحیشون، سلامتیشون، اینکه اینها تا چه حد تحت فشار قرار گرفتن، هیچ کدوم در واقع خبر دقیقی نیست. دیروز فقط یک دیدار رو با بعضی از خانواده‌ها تونستن با دانشجویان بازداشت داشته باشن. در اون دیدار هم فقط بحث سلامتی بچه‌ها یک دیدار کوتاهی بوده و بچه‌ها رفتن صحبت بکنن در مورد شرایطشون در زندان.
در جریان حمله دیشب نیروهای انتظامی به متحصنین کسی هم بازداشت شده؟
نه، خوشبختانه بازداشت ها ما نداشتیم. فقط همون 8 تا دوستان در 8 نفری هستن که چندین روز هست در بازداشت هستن. بازداشت جدیدی ما نداشتیم، ولی حکمای کمیته انضباطی تقریبا در دانشگاه امیرکبیر و علامه همچنان ادامه داره و هر روز نفرات جدیدی احضار میشن و حکم براشون صادر میشه.
صحبت های محمد هابشمی، دبیر دفتر تحکیم وحدت، را میشنیدید در رابطه با حمله به تحصن دانشجویان اعضای انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی پلی‌تکنیک. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامی به محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، برخورد دوگانه قوه قضاییه با متهمان سیاسی و عادی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آزادی فوری موکلش حالی اسفندیاری، پژوهشگر، از زندان و دادن اجازه خروج از ایران به موکل دیگرش نازی عظیما، مترجم و خبرنگار رادیو فردا، را طلب کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل که وکالت پرناز عظیما، مترجم و خبرنگار رادیو فردا، و حاله اسفندیاری، پژوهشگر، را بر عهده دارد، در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت موکلانش و آزادی آنها شده است. خانم عبادی به رادیو فردا میگوید در خبرها درج شده بود که راننده‌ای مسافرش را به بیابان‌های اطراف تهران برده و به او تجاوز کرده و پس از آنکه او اعتراف می‌کند و جرم ثابت می‌شود، با قرار 100 میلیون ریال وثیقه روانه زندان می‌شود. و در ادامه می‌افزاید با ذکر این نمونه به نحوه برخورد قوه قضاییه با متهمان سیاسی در مقایسه با مجرمان پرداخته است. شیرین عبادی، حقوقدان:
من این رو مستند قرار دادم، به آقای شاهرودی گفتم موکل من خانم پرناز عظیما جرمش فقط خواندن خبر از رادیو فرداست و برای ایشان 500 میلیون وثیقه صادر شده و تازه هنوز هم اجازه خروج از کشور بهش ندادن. این شیوه برخورد آیا دخالت سیاست در قضاوت نیست؟ من میخوام ببینم راننده‌ای که زنی رو می‌دزده و مورد تعرض قرار میده و جرمش هم ثابت میشه، آیا او گناهش کمتر است از کسی که فقط خبر می‌خواند؟
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، درباره موکل دیگرش حاله اسفندیاری میگوید:
خانم حاله اسفندیاری 40 روزه که در سلول انفرادی در بند 209 زندان اوین اسیره. طبق آخرین صحبتی که تلفنی به مدت 1 دقیقه با مادرش داشته، اعلام کرده که سلول فاقد کولر و دستگاه تهویه است، هوا بسیار گرمه و ایشان ناراحتی پوستی پیدا کردن. خانم اسفندیاری تا کنون نتوانسته خانوادش رو و یا من رو به عنوان وکیل ملاقات بکنه. همچنین به من اجازه داده نشده که پرونده ایشان رو بخونم. درخواست های مکرر ما برای اجازه ملاقات با ایشان و یا تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا کفالت بدون نتیجه مانده و من با سوال میکنم از آقای شاهرودی، آیا راننده ای که در بیابان زنی رو مورد تجاوز قرار میده و جرمش ثابت میشه، این وضعش بایستی بهتر از یک استاد دانشگاه باشه؟
شیرین عبادی تاکید دارد که هدف او از این مقایسه روشن ساختن این نکته است که در سیستم قضایی کنونی متهمان سیاسی از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند.
متهمین عادی از کلیه حقوق و ارتباط قانونی حتی فراقانونی هم استفاده می کنند. اما طریق از یک اپسیلون اجرای قانون در مورد متهمان سیاسی، من منظورم این نیست که چرا با متهمان و مجرمین عادی بد رفتاری نمیشه. اونها هم حقی دارن که باید رعایت بشه. اما من با مقایسه این دو کیس در حقیقت میخواستم نشان بدهم که چگونه متهمان سیاسی از کلیه حقوق شهروندی خودشون محروم میشوند.
پرناز عظیما و حاله اسفندیاری هر دو دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند و هر دو نیز به دلیل بیماری مادران سال خوردهشان برای ملاقات و دیدار با آنها به ایران سفر کردند.
گفتگوی شیرین فامیلی را میشنیدید با شیرین عبادی در رابطه با نامی که وی به آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نوشته است.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
گروه چهار خاورمیانه روز سه‌شنبه در بیت المقدس دیدار کردند تا به دنبال بحران‌های اخیر سرزمین‌های فلسطینی به اثرگیری روند صلح عرب و اسرائیل کمک کنند. جزئیات بیشتر را از مهدی جاوید می‌شنوید.
نمایندگان گروه چهار خاورمیانه روز سه‌شنبه برای 3 ساعت در کنسولگری آمریکا در بیت المقدس دیدار کردند. بنا به گزارش‌ها در صدر این گفتگوها انتخاب تونی بلر نخست وزیر بریتانیا به عنوان فرستاده ویژه خاورمیانه بود. دیپلمات‌های گروه چهار متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد به دنبال گفتگوهای روز سه‌شنبه جزئیاتی از این نشست را فاش نکردند. اما تونی بلر در این روز در آخرین کنفرانس خبری خود به عنوان نخست وزیر بریتانیا در لندن اعلام کرد حاضر است سمت فرستاده ویژه خاورمیانه را بر عهده گیرد.
Anybody who cares about greater peace and stability in the world knows that a lasting and enduring resolution of the
آقای بلر گفت هر کسی که برای برقراری صلح و امنیت در جهان اهمیت قائل است می‌داند که پیدا کردن راه حلی دائم و پایدار برای مسئله اسرائیل فلسطینیان موضوعی حیاتی است. همونطوری که پیش از این نیز بارها گفتم، هر کاری که از دستم بر بیاید برای رسیدن به چنین راه حلی انجام خواهم داد. نشست نمایندگان گروه چهار به دنبال گفتگوهای روز دوشنبه در مصر برگزار شد که در آن رهبران اسرائیل، فلسطینیان، مصر و اردن شرکت داشتند. در این نشست اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد 250 زندانی متعلق به گروه فتح محمود عباس رهبر تشکیلات فلسطینی را آزاد خواهد کرد. آقای اولمرت همچنین تعهد کرد با برداشتن برخی از پست‌های بازرسی رفت آمد فلسطینی‌ها در کرانه غربی را آسان‌تر کند. هفته گذشته پس از اینکه شبه نظامیان حماس نوار غزه را در کنترل خود درآوردند، سرزمین‌های فلسطینی با بحران جدیدی روبرو شد. محمود عباس کابینه فلسطینی به رهبری حماس را منحل کرد و دولت اضطراری جدیدی را در کرانه غربی مستقر کرد. در نشست روز دوشنبه مصر، رهبران مصر و اردن بر حمایت خود از محمود عباس تاکید کردند. اما همچنین افزودند هر توافق صلحی در منطقه باید با شرکت تمام گروه‌های فلسطینی صورت گیرد.
مهدی جاوید و گروه چهار خاورمیانه که روز سه‌شنبه در بیت المقدس دیدار کردند. قرار است روز سه‌شنبه گزارشی که توسط 5 کارشناس بین‌المللی در رابطه با بررسی وضعیت نیروهای بین‌المللی مستقر در مرزهای لبنان با سوریه تهیه شده است به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شود. پریچهر فرزام نگاهی دارد به روند این مذاکرات.
در گزارشی که قرار است ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه 26 ماه ژوئن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود، 5 کارشناس بین المللی که توسط این سازمان مأمور بررسی وضعیت نیروهای بین المللی در مرز لبنان با سوریه شدند، میگویند نظارت کافی از سوی مقامات لبنانی در این مورد به عمل نیامده است. این در حالی است که 10 سرباز نیروی بین المللی که دارای ملیت اسپانیا بودند نیز طی انفجاری در لبنان کشته شدند. ولی جانبلات نماینده ضد سوریه مجلس لبنان و رئیس حزب سوسیالیست پیشرو گفته است که اکثریت باید تقاضای برگزاری انتخابات میاندوره ای را انجام دهد، ولی جنبلات میگوید تمام جنبش های استقلال طلبانه در لبنان مورد تهدید قرار دارند. وی میگوید با توجه به ترور اخیر وحید هیدو اکثریت اکنون یک عضو دیگر خود را از دست داده است. ترور 3 عضو دیگر پارلمان جنبش استقلال طلبانه 14 مارس را متزلزل خواهد کرد. ولی جانبلات نماینده ضد سوریه مجلس لبنان و رئیس حزب سوسیالیست پیشرو گفته است
s'il peuvent assassiner encore 3 autres parlementaires le mouvement du 14 mars indépendantiste perdra sa majorité.
اگر آنان بتوانند 3 عضو دیگر پارلمان را نیز ترور کنند، جنبش استقلال طلبانه 14 مارس اکثریت خود را از دست خواهد داد.
وی سپس میگوید در نتیجه دولت فواد سینیوره مجبور به استعفا خواهد شد. این یک محاسبه بیرحمانه از سوی رژیم سوریه است. برای همین است که ما خواستار انتخابات میاندوره ای برای 2 پست خالی می شویم. پست پیر جمایل که در سال گذشته ترور شد و پست وحید هیدو. اگر رئیس جمهوری با برگزاری انتخابات میاندوره ای مخالفت کند، آن وقت وی به ترور 2 نماینده پارلمان متهم خواهد شد.
گزارش پریچهر فرزام را می شنیدید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
پاریس هیلتون، وارث هتلدار معروف، شخصیت تلویزیونی و شخصیت‌های فرهنگ پاپ آمریکا، پس از 23 روز در یک سلول انفرادی در زندان زنان شهر لس‌آنجلس در نیمه شب گذشته آزاد شد و در حالی که جمعیت کثیری از مردم و خبرنگاران محوطه زندان را احاطه کرده بودند، به سوی منزل مسکونی خود بازگشت. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می‌دهد.
یک دختر 2 ساله انگلیسی با ضریب هوشی 152، جوانترین عضو مؤسسه بریتانیایی افراد با ضریب هوشی بالای منسا شد. این مؤسسه گفت جورجیا براون که 2 سال و 10 ماه دارد، بعد از ارزیابی توسط روانپزشک کودک عضو مؤسسه خصوصی منسا شد. روانپزشک این مؤسسه گفت ضریب هوشی جورجیا مانند کودک 5 و یا 6 ساله است. او قادر به جواب دادن به سوالاتی است که حتی کودکان 6 ساله نیستند. جورجیا براون در 2 سالگی قادر به کشیدن یک دایره کامل است. فیلم های والت دیزنی را نقد می کند. می تواند شعر رنگین کمان را کامل بخواند و رنگ بنفش را از صورتی تشخیص می دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری بی بی سی در مصاحبه‌ای با لوسی مادر جورجیا گفت جورجیا در 5 ماهگی 4 دست و پا حرکت می کرده، در 9 ماهگی راه می رفته و در 18 ماهگی می توانسته همچون یک فرد جسور حرف بزند. مادر جورجیا اضافه کرد این شگفت‌آور است، ما به عنوان خانواده‌اش بسیار به او افتخار می‌کنیم. از طرف دیگر گروهی از محققان نروژی دریافتند بچه‌های اول خانواده و نیز کودکانی که پس از مرگ خواهر یا برادر بزرگتر جای فرزند بزرگ خانواده را گرفتند از هوش بالاتری برخوردارند. این مطالعه که نتایج آن در نشریه ساینس منتشر شده، حاصل بررسی بیش از 250 هزار سرباز پسر در ارتش نروژ است. کارشناسان طی چند دهه گذشته در مورد تاثیر ترتیب تولد در خانواده بر هوش و موفقیت در زندگی اختلاف نظر داشتند. طرفداران این نظریه دلیل می‌آورند که بیشترین توجه پدر و مادر نصیب بزرگترین فرزند می‌شود، چرا که او در ابتدا تنهاست. اما دیگر محققان معتقدند که تغییراتی در رحم پیش از تولد روی می‌دهد که عامل این وضع است، چرا که مادر در بارداری‌های بعدی میزان بیشتری پادتن که می‌تواند به مغز جنین صدمه بزند تولید می‌کند. محققانی هم هستند که ارتباط میان ترتیب در تولد و ضریب هوشی را انکار می‌کنند و به گفته آنها این تصور غلط ناشی از این است که به طور تاریخی زوج‌هایی که ضریب هوشی پایین‌تری دارند در مقایسه با زوج‌هایی که ضریب هوشی آنها بالاتر است فرزندان بیشتری به دنیا آوردند. پروفسور پیتر کریستیانز از مؤسسه ملی بهداشت حرفه‌ای در اسلو گفت هرچند تفاوت‌های هوشی میان فرزندان یک خانواده در گروه مورد مطالعه کم بوده، اما این مقدار قابل توجه است. آنها در تحقیقات خود ذکر کردند که این پدیده ناشی از تفاوت‌های اجتماعی است نه بیولوژیکی. برای مثال مردانی که سومین فرزند خانواده بودند اما خواهر یا برادر بزرگتر را در همان ابتدای کودکی از دست دادند و در نتیجه به عنوان فرزند دوم بزرگ شدند، در تست ضریب هوشی تقریبا به خوبی بچه‌هایی که واقعا فرزند دوم خانواده بودند عمل کردند. پروفسور کریستیانس گفت ما دریافتیم که این موقعیت اجتماعی فرزند پسر است و نه موقعیت بیولوژیکی او که به حساب می‌آید. فرانک سالاوی از مؤسسه شخصیت شناسی و تحقیقات اجتماعی در دانشگاه کالیفرنیا که در مورد چگونگی تاثیر نحوه تربیت بر شخصیت و هوش مطالعه کرده است، به روزنامه دیلی تلگراف گفت که ضریب هوشی بالاتر در بچه‌های اول می‌تواند تا حدودی ناشی از این باشد که آنها به خواهر و برادر کوچکتر خود آموزش می‌دهند. او گفت به علاوه تمایل بچه‌های اول به پر کردن نقش سرپرست خانواده و به عهده گرفتن نقشی آگاهانه، منضبط و پخته ممکن است باعث ضریب هوشی بالاتر آنها باشد.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید در رابطه با ضریب هوشی کودکان در خانواده و با عرض پوزش از اشتباهی که در مقدمه این گزارش پیش آمد که در واقع مقدمه گزارش بعدی است از فیروزه خطیبی درباره آزادی پاریس هیلتون، شخصیت تلویزیونی و شخصیت‌های فرهنگ پاپ آمریکا.
با وجود آتش‌سوزی‌های مهیب در شمال کالیفرنیا و اخبار مربوط به جنگ عراق از جمله انفجار بمب در هتلی در بغداد، خبر آزادی پاریس هیلتون در ساعت 12:15 دقیقه بعد از نیمه شب از زندان زنان در ناحیه کارگرنشین لیندوود در شهر لس‌آنجلس دیگر خبرها را تحت شعاع قرار داد و هر چند ساعت دقیق آزادی خانم هیلتون به منظور جلوگیری از هجوم خبرنگاران از پیش اعلام نشده بود، با این حال از بعد از ظهر روز گذشته شبکه‌های خبررسانی از سراسر جهان در میان هواداران خانم هیلتون در اطراف ساختمان زندان به انتظار آزادی او نشستند. خانم هیلتون 26 ساله که هنگام خروج از زندان لباسهای ساده به تن و لبخندی به لب داشت، در حالی که از کنار صف افسران پلیس می‌گذشت، به سوی دوربین‌های خبرنگاران و طرفداران خود دست تکان داد، اما از پاسخ به سوالات این خبرنگاران خودداری کرد. کمی بعد کاروانی از SUV حامل خانم هیلتون به همراهی اتومبیل‌های حامل عکاس‌ها و فیلمبرداران از زمین و هلیکوپترهای خبری در آسمان محوطه زندان را به سوی محل زندگی او در شمال خیابان معروف سانست استریپ ترک کرد. پاریس هیلتون که 3 روز پس از ورود به زندان به علت اضطراب شدید توسط رئیس پلیس لس‌آنجلس لیبکا آزاد شد تا در عوض با نوعی مانیتور الکترونیکی در منزل خود تحت نظر قرار بگیرد، پس از اعتراض افرادی که این عمل را تخفیف جرم به دلیل معروفیت خواندند، به دستور قاضی دادگاهی که او را به جرم قانون شکنی و رانندگی بدون مجوز محکوم کرده بود، یک بار دیگر به زندان و این بار به یک سلول انفرادی بازگردانده شد. مخارج نگهداری خانم پاریس هیلتون در سلول انفرادی بالغ بر روزی 1109 دلار شده است که این موضوع خود به شدت موجب اعتراض مالیات پردازان شهر لس‌آنجلس شده است. همچنین بر مبنای شکایات همسایگان خانم هیلتون که تا پیش از ورود او به محله دور از جنجال‌های هالیوود در تپه‌های شمالی سانست زندگی آرامی را می‌گذراندند، در بازگشت این شخصیت پاپ کالچر به خانه مسکونی او و سر و صدای ناشی از آن، شب گذشته خیابان‌های اصلی و فرعی به محوطه مسکونی آنها توسط پلیس شهر لس آنجلس مسدود شد. پاریس هیلتون تا سال 2009 تحت آزادی به قید التزام خواهد بود و فردا شب نیز برای نخستین بار در برنامه تلویزیونی لری کینگ در CNN از تجربیات خود در زندان صحبت خواهد کرد.